سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما است. این اپیزود 17 از ویژه برنامه ریشه‌ها و گواه ظلم هست و ما قراره تو این قسمت در باب خرد ممنوع صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، تو این ویژه برنامه مشخص ما سعی کردیم که پیرامون این نگاه باورمند به عناوین الهی صحبت بکنیم با استناد به کتب آسمانی ادیان ابراهیمی، انجیل قرآن و تورات، و در این قسمت مشخص هم قرار هست در باب این جزمندیشی و ابزارهای سرکوب فکر و عقل در متون ادیان ابراهیمی نزدیک بشیم و اصولا مسئله خردورزی رو از نگاه این ادیان و اصولا این فرهنگ پدید اومده توسط این مسئله الهی و خدا صحبت بکن. یعنی ما وقتی نزدیک به مسئله خردورزی فکر کردن و اصولا مسئله عقل میشیم، با یک سرکوب بزرگی در دل این ادیان ابراهیمی روبرو هستیم. اصولا یک نگاه جزمندیشیست برای اینکه خرد رو به عنوان یک مسئله ممنوع فکر کردن رو به عنوان یک مسئله ممنوع تصویر بکنه. خب قاعدتا در طول این تاریخ حیات این ادیان و این نگاه های الهی ما شاهد این در خودماندگی انسان ها بودیم که به واسطه همین دوری از خردورزی ها بوده. یعنی وقتی ما با یک دینی روبرو هستیم، با یک نظام فکری روبرو هستیم که ابزار اصلیش در راستای سرکوب عقل و فکر کردن هست، قاعدتاً ثمره‌ای هم نخواهد داشت. قاعدتاً ما روبرو هستیم با مسئله ابتدایی در دل این بحث که تقدیس نادانی است، تعلیق عقل هست، استفاده نکردن اصولاً از مباحث عقلانی و فکری و خردورزانه هست. ما با ادیانی روبرو هستیم که ایمان بدون پرسش رو برتر از هر نوع فهم عقلانی نگاه بهش میکنه. شما وقتی نزدیک میشید به این کتب آسمانی، به این ادیان، میبینید که خب قاعدتاً مسئله ایمان در برابر هر نوع پرسشگری قرار میگیره. اصولاً قرار بر این داره که هیچ نوع نقدی رو به خودش راه نده. مسئله ایمان یک مسئله غیر قابل فهم و درک و صحبت کردن و بحث کردن و به نتیجه رسیدن هست. یک مفهومی است که تحت عنوان یک حالت عرفانی به انسان‌ها قرار هست دست بده بدون اینکه در موردش فکر بکنن، استدلال بکنن، منطق بیارن و در نهایت به یک فهم عقلانی برسن. قاعدتاً ایمان رو همواره بالاتر و برتر از هر نوع تفکر و خردورزی دونسته و این اون نقطه ابتدایی است. این تقدیس نادانی یکی از اون نقاط ابتدایی ورود به مسئله خرد ممنوعه در نگاه‌های ادیان ابراهیمی است. و حالا مثلا وقتی به تورات رجوع می‌کنیم، به سفر امثال، به باب 3 آیه 5 میگه به تمامی دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه منما. خب نفک صریحی است پیرامون عقل، عقلی که هیچ وقت قرار نیست به عنوان یک ابزاری برای اتکا، برای رسیدن به نتیجه قرار بگیره، بلکه قرار هست که ما خدا رو به عنوان محور قرار بدیم و همواره به او توکل بکنیم و در این دنیای سفاهت راه رو به منزل ببریم. اصولا من در باب این مسئله در ویژه برنامه خدا هم صحبت کردم. مفهوم خدا سرپوشی است برای ترس‌های انسان، برای ناتوانی‌های انسان، برای نادانی‌های انسان. خب انسانی که مواجه میشه با این دریای بزرگی از پرسش‌های بدون پاسخ، با این ترس‌های عظیم در وجودش نسبت به ناشناخته‌های دنیا، خب دوست داره یک ابزاری پیدا بکنه که از این سفاهت بیرون بیاد، از این ناتوانی ها بیرون بیاد، از این ترس ها بیرون بیاد. و بعد اونجاست که دست دراز میکنه و چنگ میزنه به دامان خدا، خدایی که قرار هست بیاد و تمام این نادانی ها رو از میان ببره. او دانای کل هست، همه چیز رو میدانه، همه چیزدانی بی انتها که همه علوم در اختیار اوست بدون پرسش، بدون فکر کردن. و اصولا این نقطه آغازی نیست برای تقدیس این نادانی ها. و اصولا مردمانی که از دل این ترس فرار میکنن به یک قدرت لایزال، بردگی رو به وجود میارن. مردمانی که از این نادانی پناه میبرن به یک موجود ناشناخته، تقدیس میکنن نادانی رو، اصولا قبول میکنن نادانن و بعد سرپوش این نادانی رو در دل اون موجود ناشناخته قرار میدن. وقتی به انجیل، به یوحنا باب 20 آیه 29 رجوع میکنید، میگه عیسی به او گفت چون مرا دیدی ایمان آوردی، خوشا به حال کسانی که ندیدند و ایمان آوردند. یعنی اصولا دیگه قرار بر این هست که این ارزش گذاری فقط بر پذیرش قلبی بدون حتی نیاز به شواهد عینی و حسی و دیدن و فهمیدن و فکر کردن و استدلال کردن باشه. یعنی عیسی حتی میگه تو من رو دیدی و به هم باور آوردی، خوش به حال اون کسانی که حتی ندیده هم ایمان میاره. اصولا شما با یک نگاهی روبرو هستید که همه چیز رو خلاصه در ایمان میکنه، ایمانی که من نفی کننده ایمان به مفهوم باور داشتن به یک نگاه برای تغییر دادن شرایط نیستم. قاعدتا ایمان یکی از اون قوای محرکه است برای تغییر در جهان به وجود آوردن، اما ایمانی که در دل این ادیان در بابش صحبت میشه یعنی بی پرسش قبول کردن موضوعات، یعنی قبول کردن یک کلیت بدون نگاه کردن به جزئیات، یعنی این لعنت فرستادن به فکر کردن و فهم عقلانی داشتن به موضوعات، یعنی لعنت کردن هر نوع نگاهی که در دلش پرسشگری داشته باشه. و این اون نقطه وحشتناکی است که انسان رو در این چاله عمیق و بزرگی از سفاهت ها قرار داده. وقتی به قرآن سوره بقره آیه 3 رجوع میکنید، اونجاییست که میگه آنان که به غیب امر پنهان و اثبات نشدنی ایمان می آورند مؤمنین هستند. یعنی اصولا به غیبی باور داره که قابل تشخیص نیست، قابل رؤیت نیست. اصولا موجودیت خدا موضوعی است که خب قابل صحبت کردن نیست، و اون نقطه ابتدای و نقطه صقر رو برای ورود همین ایمان داشتن به موضوعاتی که پنهان هست و قابل فهم و درک نیست قرار میده. یعنی یک نگاه در راستای این تقدیس از نادانی ها، نزدیک نشدن به اسبابی برای فهم موضوع ها. ما با متونی روبرو هستیم که همه همصدا هستند و عقل رو دشمن ایمان میدونن. شما وقتی به تورات رجوع میکنید و میگه به عقل تکیه نکن، یا انجیل کسانی رو که بدون دیدن بدون سند داشتن باور میارن هم باهاش روبرو میشید، این اون اولین سنگ بنای ظلمتی است که در نهایت انسان رو عقلش رو ازش میگیره. و حالا انسانی که دیگه عقلی نداره، تکیه‌ای به عقل خود نداره، هر دستوری رو به اسم اراده الهی هم خواهد پذیرفت و ما با این دریای متعفن از بیفکری و بیخردی روبرو میشیم، با انسان‌های اصولا روبرو میشیم که هیچ میلی به دانستن ندارن، حتی در دل اون کتاب‌های آسمانی خودشون. یعنی یکی از اون تصاویر قابل لمس و درک برای همه انسان‌ها این هستش که این اساتیدی که باورمند به این ادیان هستن حتی حاضر نیستن یک بار کتب آسمانی خودشون رو هم بخونن. خب این مستاقش خیلی ساده است، یعنی شما اگر به دور و بر خودتون هم نگاه بکنید، تمام کسانی که مثلا شیعه زاده هستن تا یک بار هم لای قرآن رو به فارسی باز نگردن تا مطالعه بکنن بدونن اصولا به چه چیزی باور دارن. چیزی که قرار هست دنیای اونها رو تحت تأثیر قرار بده، از کوچکترین تا بزرگترین رفتارهاشون، انتخابهاشون رو تحت تأثیر قرار بده، از ازدواج کردنشون، از روابط اجتماعیشون، از فعالیتشون در دنیا و الی آخر، همه و همه در دل همین کتاب نهفته است و حتی حاضر نیستن لای اون کتاب رو باز کنن، چرا که اصولا این نگاه در پی خردورزی نیست، در پی سرکوب عقل هست، در پی سرکوب فکر کردن هست. اصولا این ممنوعیت پرسش و تجسس در حقیقت یکی از اون ارکان اصلی است که در نگاه‌های این ادیان ابراهیمی وجود داره. هر نوع پرسشگری، هر نوع نگاه انتقادی مساوی است با بدعت‌گذاری، مساوی است با ورود به مسائل ممنوعه. یعنی شما مستقیما روبرو میشید با فهمیدن و پرسیدنی که یک مرز ممنوعه و خطرناکی است در دل نگاه‌های باورهای ادیان ابراهیمی. به عنوان مثال در تورات در سفر تثنیه در باب 29 آیه 29 میگه امور پنهانی از آن یهوه خدای ماست، اما امور مکشوف تا ابد از آن ما و فرزندان ما. یعنی مرزبندی است میان آنچه انسان حق داره بدونه و اونچه فقط در انحصار قدرت است. هر چیزی که یعنی ما قرار باشه نسبت بهش فهم داشته باشیم، سوال داشته باشیم پیرامون وجودیت این خدا، وجودیت عدالت خدا، وجودیت قدرت و توان این خدا در کنار عدالت و مهربانی آن خدا، یا هر موضوع دیگه‌ای که اصولاً مترادف میشه با غیب، مترادف میشه با امور پنهانی که از آن خداست، برای همون خدا و برای همون نگاه هست. یا مثلا در قرآن در سوره مائده آیه 101 میگه: کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهگین میکنه. باز همون منع سریع پرسشگریست درباره ریشه ها و ابهاماتی که در دین وجود داره. اصولا یک نگاه مشخص وجود داره که ما هر آنچه که شما نیاز دارید و بهتون گفتیم، همه چیز رو شما دیگه میدونید، شما الان تبدیل شدید به یک دانای کلی که همه چیز رو در اختیار دارید و حالا با داشتن این دانسته های خودتون جهان رو به پیش میبرید. دیگه بیش از این نیازی نیست که شما بپرسید، بدونید، تحقیق بکنید تا موضوعی برای شما آشکار بشه. در نهایت هم قرار هست که این آشکارگی باعث اندوهگین شدن شما بشه. حتما در باب اون درخت علم و معرفت هم شنیدید، اون درخت و اون میوه ممنوعه ابتدایی که خب خیلی ها اون رو تصویری کردن از دانستن، از آگاهی، که خب قاعدتا این دانستن و آگاهی یک دشمن بزرگی برای این نگاه خداوندی در دل ادیان ابراهیمی هم بوده. این هم به نوعی حالا در کنار خودش داره این رو به ما تصویر میده که در نگاه کلی ما با یک نگاه جزمندیشی روبرو هستیم که هر نوع دانستن رو مترادف با گناه میدونه. یا مثلا در انجیل در رساله اول به قرنتیان در فصل اول آیه 20 میگه: کجاست آن حکیم؟ کجاست آن کاتب؟ آیا خدا حکمت این جهان را جهالت نگردانیده است؟ خب این تمسخر اون فلسفه ورزی و خرد بشریست در برابر جزمیت دینی. یعنی شما مواجه هستید که اصولاً اون دانش و فکر بشری رو اندازه‌ای برای خود نمی‌بینه و ما مواجه میشیم با چیزی که تحت عنوان سرکوب اصولاً پرسشگری، اصلا موضوعیتی نداره این پرسشگری، این تجسس در باب حقیقت، در باب دانستن، در باب آگاهی، موضوعات قابل ارزی نیست در این نگاه ها. خب ما با یک دریایی از این آیات روبرو هستیم که انسان من میشه از فکر کردن، از پرسش کردن، از اینی که بخواد در باب موضوعات ریز بشه و بدونه. اصولا همه چیز رو از پیش میدونه و اصولا وقتی ما نزدیک میشیم به مفهوم خدا، خدا یعنی دانستن، یعنی تمام علوم، تمام علوم در اختیار اوست. حالا این انسانی که خود رو آویزان به این خدا کرده هم همه این علوم رو در اختیار داره. این متون آگاهانه از دانستن میترسن، یعنی تمام نگاه های الهی برگرفته از این ترس در برابر دانستن هست. چرا که اصولا پرسیدن مبدل به یک موضوع حرام میشه، حکمت بشری تبدیل به یک جهالت میشه. چرا که این سیستم میدونه با دونستن انسانها دیگه در جای خودشون نخواهند موند. انسانی که بدون عملیت اصلی مثلا باران چیست دیگه به یک قدرت ماورایی که باور نمیتونه داشته باشه. اگر به اون حجم از فهم برسه که جهان داره چگونه کار میکنه، این قواعد و قوانین رو کشف کنه، دیگه نمیتونه قبول بکنه این خدا تا این حد سفیه باشه، اینقدر رفتارهای سفیهانه داشته باشه، اینقدر گفتار های سفیهانه داشته باشه. حتی اگر شما نزدیک بشید به این حجم از دانستن و بعد برید و مثلا جهان هستی رو ببینید و این عظمت و این کوچک بودن مثلا سیاره زمین در برابر بزرگی کهکشان ها، بعد اونجا نمیتونید قبول بکنید که این خدا تا این حد، حتی اگر باور داشته باشید خدایی وجود داره، نمیتونید تا این حد او رو بچه ببینید، اینقدر احمق تصویر بکنید که مثلا در یک کتابی همتای قرآن میاد در باب روابط جنسی و زناشویی محمد صحبت میکنه. این دو با هم براتون جمع شدنی نیست. نمیشه هم تصویر اون کهکشانهای بزرگ رو داشته باشید، این جهان بزرگی که خلقت اوست، و هم در کنار او به این تصویر نگاه بکنید که در دل تمام این کهکشانها اومده یک دونه سیاره رو پیدا کرده، در دل اون سیاره تمام موجوداتی که میخواسته رو گذاشته و یکی رو از بین همه اونها برگزیده، حالا اون رفته با یک زن دیگه یه ارتباطی داشته و بعد در مورد اون آیه داده. یعنی کل این جهان هستی رو رها کرده و در باب روابط پنهان و روابط جنسی مثلا محمد با زنانش و این فریادهای اعتراض اونها هم صحبت کرده و اونها رو دعوت کرده به سکوت و همدلی و با همدیگر زندگی کردن. خب این رسیدن به این حجم از دانستن قاعدتا یک بابی رو باز میکنه برای اینکه شما در برابر این حد از جهالت بایستید. و خب قاعدتا نقطه ابتدایی این هستش که هر نوع پرسیدن نوشیدنی حرام بشه، هر نوع حکمت بشری جهالت نامیده بشه، چرا که این سیستم میدونه که با این بسته های اطلاعاتی در برابر انسان ها دیگه اون نگاه ابلهانه گذشته رو نخواهند داشت. این خرد ممنوعه اعلام میشه تا این ساختار چیزی جز حقیقتی که خودش بهش باور داره رو باورمندی در برابرش نبینه. اصولا همه چیز اون نظامی است که اونها پدید آوردن، دانستن اون دانستنی هایی است که اونها به وجود آوردن و هر نوع حق پرسشگری و ورود به این مباحث هم مترادف با این نگاه ها میشه که در نهایت ما رو به سمت و سوی میبره که با یک جزمیت و مجازاتی هم روبرو بشید. یعنی شما وقتی مواجه میشید با مسئله ارتداد، اصولا ارتداد در نهایت همین هست، این هست که شما به یک بخشی از دانایی و آگاهی برسید تا نخواهید به این نگاه های آلوده باورمند باشید. امروزی که شما به اون مرحله از آگاهی میرسید و میدونید که انجیل، تورات، قرآن و این ادیان ابراهیمی راهگشا برای زیست شما نیستند، پر از زشتی ها و پلیدی هایی هستند که زندگی رو تحت تاثیر قرار دادن، و یا امروزی که مثلا در ایران ما زندگی بکنیم و این شرایط دهشتناک رو داشته باشیم، قوانین ناهنجار رو داشته باشیم، همه برگرفته از همین نگاه های آلوده هست، حالا این جماعت میخواد با فعلیت خودش این نگاه آلوده رو کنار بذاره، حالا مواجه میشه با مفهوم ارتداد. حالا این نگاه میگه نه، شما حق خروج ندارید، حق فکر کردن ندارید، جزای این فکر کردن و خروج خون شماست، جان شماست. در تورات در سفر تثنیه در باب 13 آیه 6 تا 9 میگه اگر برادرت یا پسرت یا دخترت تو را پنهانی اغوا کند و بگوید برویم خدایان دیگر را بپرستیم، البته او را بکش، دست تو اول بر او بلند شود تا او را به قتل رسانی. خب این دستور به قتل نزدیکان هست، نه فقط در باب یک کلیتی که در نهایت به ارتداد بکشونه، حتی در لایه‌های ابتدایی و در لایه‌های خانوادگی هم داره در باب این تغییر عقیده صحبت می‌کنه که ارتداد از همون نقطه آغازین باید شروع بشه. یعنی اگر شما دیدید و مواجه شدید با این نگاه، باید بلافاصله او رو از بین ببرید. یا مثلا در قرآن اون داستانی که پیرامون خضر و موسی هست، شما مواجه میشید با خضری که یک بچه 10 ساله رو سر میبره به خاطر اینکه شاید در آتی او کافر بشه. یعنی تنها استدلالش این هستش که اون از دین خارج میشه و شاید یک جماعتی رو هم اغوا بکنه و همتای خودش به بیرون بیاره. این اون نقطه ایست که بهای اندیشیدن و خروج از این جزمیت مترادف میشه با خون و جان و نهایتاً ارتداد. یا مثلا در قرآن در سوره نساء آیه 89 میگه پس اگر روی برتافتند آنان را بگیرید و هر جا یافتید بکشیدشان. باز هم حکم صریحی پیرامون کشتار برای کسانی که از اون باور تحمیل شده بر میگردن. همون اتفاقی که مثلا ابوبکر در دوران حیات خودش انجام داد بعد از مرگ محمد، اون قوم و قبیله های اطرافی که حاضر نبودن دیگه اون جزیه رو بدن، اون زکات رو بدن و میخواستن از دین اسلام خارج بشن، بلا فاصله با شمشیر تیز و بران ابوبکر و اعوان و انصارش روبرو شدن. چرا که خب قرآن به صراحت گفته بود اگر روی برتافتند و یک نگاه تازهی رو گرفتن بگیریدش بکشیدشون، تیکه تیکهشون بکنید. و اینجاست که شما با این مفهوم ارتداد روبرو میشید که دنباله دار در طول تاریخ هم وجود داشته و هر نوع فکر کردن و عقیده ورزیدنی در نهایت مواجه میشه با همین ارتداد و حکم ارتداد هم مرکز. در نهایت ما روبرو میشیم با این ساختار به وجود اومده، این شمشیر برانی که برای ایستادگی میکنه در برابر هر گونه تفکر، هر گونه تفکری که در نهایت ما رو به نقطه‌ای برای تغییر نگاه میبره. این اون شمشیر برانی است که بر گلوی تمام کسانی که قرار بر فکر کردن داشتن قرار گرفت. این متن مقدس در کتب آسمانی در نهایت اجازه میده که برادر برادر رو بکشه. این اون نگاه آلوده ایست که در نهایت مبدل کرده به این صحنه خونباری که ما باهاش روبرو میشیم. این ریشه تمام اون تفتیش های عقایدی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده، اصولا نمیتونن با عقل رقابت بکنن و در نهایت عقل رو با مرگ خاموش میکنن. هر نوع فکر کردنی رو سزایی براش همتای با مرگ دارن و ما مواجه میشیم با طول تاریخ که چگونه این ارتداد گریبان زیست بشری رو گرفته و هر گونه تفکر ورزیدنی رو مواجه کرده با مرگ و شکنجه و بدترین رفتارها. در نهایت ما به یک انجماد فکری میرسیم که همه چیز رو دربر میگیره. ما مواجه میشیم با متونی که ادعا میکنن که همه ی حقیقت در اختیار اونهاست و راهی به جز اونها هم وجود نداره. اون نقطه نهایی و نهادینه شدن این بتالت فکری، این سفاهتی که قرار هست دنباله دار باشه، قرار هست ابدی باشه، این اون نقطه ایست که ما رو تا این حد درون اون خود در خودماندگی ها فرو برده. یعنی وقتی ما مواجه میشیم با زیست انسانی در طول این سده ها، میبینیم که چگونه در دوران بسیار درازی انسان ها در خود ماندن، نتونستن هیچ حرکت مثبتی انجام بدن. ما یه تاریخ بزرگی داریم دیگه، یعنی قرون وسطای اروپا یا حتی قرون در ایران، همین تا چندین سال پیش، تا همین 150 سال پیش، ما مواجه هستیم با یک بازه بسیار بلندی که انسان ها در این در خود ماندگی ها فرو رفتن، چرا که هر گونه نقطه برای پرسشگری، فکر کردن، اصولا اندیشیدن، خردورزی بسته شده بوده. همه چیز در اختیار این دانایان بوده و همه چیز رو از قبل تر می دونستند و نیازی به فکر کردن نداشتن. شما وقتی به تورات رجوع می کنید، به سفر جامعه، باب اول آیه 9 میگه آنچه بوده است همان است که خواهد بود و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. یعنی اصولا نفیست در راستای تکامل، نوآوری، فکر کردن، اندیشیدن. یا مثلا در قرآن در سوره احزاب آیه 36 میگه و هیچ مرد و زن مؤمنی را حق انتخاب در کارشان نیست وقتی خدا و رسولش حکم می‌کنند. باز هم ما داریم مواجه میشیم که هر نوع اجتهاد عقلانی در برابر این متن ثابت ارزشی نداره. اصولا فکر کردن معنایی نداره در این گستره نگاه. اصولا جماعتی که باور به دانایی لایزال خود دارن، باور به علم خداوندی دارن که در اختیار هیچ کسی نیست، میخوان به چه چیزی فکر بکنن؟ میخوان از دل این به چه نقطه‌ای برسن؟ این کمال ستم تاریخی است که در نهایت جهان رو در این لحظه امروز، در این نقطه منجمد خودش هم قرار میده. قاعدتا انسان ها بعد از گذر از این نگاه های آلوده، در دوران رنسانس، در دوران روشنگری، با چکش زدن به این نگاه های جزمندیشانه تونستن پوست اندازی بکنن، تونستن یک نگاه تازه ای رو بروز بدن، به کشفیات جدیدی برسن. اما این مطول در کل تاریخ در یک راستا حرکت میکرده، همه چیز رو باطل میدونست مگر وجودیت خودش و همه ی حقیقت رو در خودش میدید. و این یعنی اون مرگ علم، علمی که به مفهوم جستجوی چیزهای تازه باشه. و اصولا ما با ادیان جزمندیشی روبرو بودیم که همه چیز رو در سایه این انجماد فکری خودشون دیدن و باعث این جزمندیشی در سالیان دراز در طول تاریخ بشری شدن. و ما مواجه بودیم با یک تاریخ طول و درازی که انسان هیچ نقطه‌ای رو فتح نکرد. اگر برده‌داری وجود داشت، باز هم وجود داشت، باز هم در حال ادامه بود، چرا که اصولا راه باز نبود برای اینی که این جماعت فکر بکنن، نزدیک بشن به این تفکرها برای تغییر کردنها. و اصولا ما در نهایت با از میان بردن این نگاه جزمندیشانه به نقطه‌ای رسیدیم که بتونیم فکر بکنیم، بتونیم وارد عرصه جدیدی بشیم و در دل این عرصه جدید با فکر کردن، با خرد ورزیدن، با پیش بردن علم، هر چند که قاعدتا مشکلاتی در دل خودش داره، باز هم آلوده به این فرهنگ خداوندی هست، اما باز هم گام‌هایی رو به سمت زندگی بهتر برداریم. در این انتها هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنامه جان نیست. من پیش از این که بخوام برنامه بنامه جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه بنامه جان در پناه آزادی.